آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن. برنامه صبح امروز 13 ماه جوزای سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 2 ماه جون سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم. شک رئیس جمهور امریکا در مورد تعهد اسرائیل برای ایجاد دولت فلسطین، تصویب لایحه استراق سمع تلفن‌ها توسط سنای امریکا و اظهارات معاون وزیر خارجه امریکا در مورد وضعیت عراق. بعد از مشروع اخبار گزارش‌هایی داریم در مورد مذاکرات احتمالی غیررسمی طالبان و کابل بعد از ختم ماه رمضان در قطر، نگرانی ها از عدم دسترسی کودکان مصاب به ایت به تداوی و پشتیبانی ائتلاف کشورهای ضد گروه دولت اسلامی از طرح حکومت عراق. پیشگوی اوضاع جوی و اخبار ورزشی نیز شامل این بخش است. امید تا آخر برنامه ما را دنبال نمایید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید اظهارات صدراعظم اسرائیل قبل از انتخابات در اوایل سال جاری اعتقاد را در جامعه بین المللی به وجود آورده است که اسرائیل پابند صلح نمی باشد و این کار موجب به اعتبار شدن اسرائیل در مورد صلح می گردد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در ماه مارس امسال گفت تحت رهبری او دولت فلسطینی وجود نخواهد داشت. اظهارات صدر اعظم اسرائیل موجب شد تا رئیس جمهور اوباما بگوید که پالیسی ایالات متحده در مورد اسرائیل را مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. ولی بعد از آن اظهارات نتانیاهو گفت که وی تحت شرایط مشخص برای به وجود آمدن دولت فلسطینی متعهد می باشد. در این حال مصاحبه رئیس جمهور اوباما که روز دوشنبه با تلویزیون چنل 2 برنامه تحقیقاتی اسرائیل داشت گفت که اظهارات اولیه نتانیاهو نسبتاً صریح بود. آقای اوباما همچنان گفت که وی نگران است زیرا سیاست اسرائیل فقط با انگیزه ایجاد ترس رهبری می‌گردد، روشی که می‌تواند مانع به وجود آمدن صلح شود. سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه تصمیم گرفت تا در 6 ماه آینده وظیفه جمع‌آوری معلومات تلفنی برای جلوگیری از حملات دهشت افغانی با شرکت‌های تلفنی آمریکا سپرده شود. قبل بر این حکومت آمریکا به طور گسترده گفتگوهای تلفنی شهروندان این کشور را می‌شنید. سنای آمریکا روز سه‌شنبه با 67 رأی موافق و 32 رأی مخالف به نفع لایحه رأی داد که قبلا توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود و آن را جهت توشیح به صورت مستقیم به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرستادند. بر اساس این اقدام حکومت هنوز هم به ضبط مکالمات تلفنی، شماره‌های تلفن‌ها، تاریخ تماس و مدت زمان تماس های تلفنی دسترسی خواهد داشت، ولی اداره امنیت ملی ایالات متحده فقط به اساس حکم محکمه قادر خواهد بود تا هر مورد تماس های تلفنی را مورد بررسی قرار دهد. ایالات متحده می گوید که مفکوره وجود ندارد تا گفتگوها در مورد برنامه هسته ای ایران بعد از ضرب الاجل 30 ماه جون تمدید شود. جف راتگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده و 5 کشور دیگر به شمول برتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه در مورد تلاش‌هایشان متحد هستند تا اینکه در آخر این ماه توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به دست آید. جف راتگر همچنان گفت که ایالات متحده برای تکمیل مسائل تکنیکی توافق هسته‌ای کار می‌کند و افزود که می‌تواند به هدف نائل شود. ولی او نگفت که اگر تا 30 ماه جون توافق نهایی به دست نیاد چه اقدامی صورت خواهد گرفت. اظهارات معاون مقامات ارشد فرانسه، عراق و ایالات متحده میگویند که آنها بالای ائتلاف بر ضد گروه دولت اسلامی اعتماد دارند، ولی آنها همچنان تاکید بر نیاز فراهم آوری تجهیزات و آموزش بیشتر کردن تا عملیات تهاجمی بر ضد آن گروه تندرو را افزایش دهند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
انتونی بلینکن معاون وزارت خارجه ایالات متحده روز سه شنبه در جریان اجلاس چندین جانبه وزرا در پاریس گفت که ائتلاف بین‌المللی در عراق دستاورد واقعی داشته است، ولی عقب نشینی در میدان جنگ را نیز تایید کرد. آقای کن میگوید امروز بحث های خوبی داشتیم، بحث واضح و روشن و صادقانه در مورد دستاورد های خود داشتیم و در این حال بحث در مورد عقب نشینیه که با آن مواجه شدیم. معاون وزیر خارجه ایالات متحده در جریان کنفرانس مطبوعاتی در پاریس روی وضعیت عراق و ثبات در سوریه تمرکز داشت. او گفت ایالات متحده در عراق استراتژی درستی را پیش گرفته که شامل حملات هوایی، آموزش نیروهای عراقی، تجهیز آنان و فراهم آوری کمک‌های مؤثر برای شرکای محلی در عراق است. در همین حال حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفت که قوای طرفدار حکومت عراق کمک‌های کافی را از جامعه بین‌المللی به دست نمی‌آورند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه مشروع اخبار. در نتیجه سقوط هلیکوپتر روز سه شنبه در منطقه زلزله زده جنوب شرق نیپال 4 تن کشته شد. این هلیکوپتر توسط سازمان غیرحکومتی دکتران بدون سرحد به کرایه گرفته شده بود. اجساد 3 مرد و 1 زن در محل سقوط هلیکوپتر به دست آمده است و پلیس نجات تلاش دارد تا اجساد قربانیان را به کتمندو انتقال دهد. حکومت و ادارات کمک رسانی ناچار هستند تا با استفاده از هلیکوپتر مواد کمکی را به مناطق کوهستانی انتقال دهند، زیرا به دلیل آسیب‌های ناشی از زلزله و یا نبود سرک انتقال مواد کمکی در آن مناطق از طریق زمین ناممکن می باشد. به تاریخ 12 ماه می یک هلیکوپتر قوای بحری ایالات متحده که برای آسیب دیدگان زلزله کمک‌های بشری را انتقال می‌داد نیز سقوط کرد که در نتیجه آن 6 تن از قوای بحری و 2 سرباز نیپالی کشته شدند. گروه‌های نجات روز سه شنبه در آب‌های مناطق مرکزی چین به دنبال مسافرین کشتی بودند که با 40 سرنشین غرق شده است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
سنهوا شبکه خبری رسمی چین میگوید که تنها 14 سرنشین آن کشتی تا حال نجات داده شده و 5 جسد از آب بیرون کشیده شدند. بیش از 430 تن دیگر هنوز هم به گفته شبکه رسمی چین ناپدید است. وزش بادهای تند و بارانهای شدید تلاش‌های نجات را با کندی مواجه کرده است. کپتان کشتی و سر انجینیر کشتی غرق شده در میان نجات یافتگانند و آنان گفتند که طوفان دریایی شبیه گردباد بود. در حال حاضر کپتان کشتی و سر انجینیر کشتی مورد بازپرس پلیس قرار دارند. گمان برده می شود بسیاری مسافرین در داخل کشتی گیر مانده باشند. گروه های نجات گزارش دادند که آواز گریه و مویه را از داخل کشتی شنیدند. نزدیک به 1000 سرباز و 48 کشتی در عملیات نجات دخیلند. دلیل سانحه تا هنوز روشن نیست. کشتی از ننجینگ به جانب شهر چونگیانگ در جنوب غرب چین در حرکت بود که به سرعت در جریان آنچه گردباد توصیف شده غرق شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. با تعقیب نشر گزارش‌ها در مورد سوء رفتار در برابر مسلمانان برما، مشران جرگه افغانستان روز سه شنبه اعمال ضد مسلمانان را در آن کشور با اکثریت بودایی محکوم کرد و از کشورهای اسلامی خواستند برای جلوگیری از اعمال مشابه در آن کشور دست به کار شوند. شرح بیشتر را از همکار رادیو آزادی می شنوید.
مشران جرگه افغانستان فیصله کرد تا به خاطر خاتمه دادن به جنایات ضد مسلمانان در برما، وزارت خارجه افغانستان نامه ای را به سازمان ملل متحد بفرستد. هیئت اداری مشران جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه آنچه را ظلم در برابر مردم برما خان محکوم کرد. فضل الهادی مسلمیار رئیس این جرگه گفت که تمام مسلمانان جهان باید از سازمان ملل متحد بخواهند تا جنایات در برما خاتمه یابد.
من به نمایندگی از مردم افغانستان ظلم بالای مسلمانان برما را محکوم می کنم. از برادران مسلمان و دولت می خواهم که بالای آنان فشار وارد کند و با کسانی که در برما ظلم می کنند دوستیشان را قطع نماید. اگر شما تایید می کنید که به ملل متحد یک پیام فرستاده شود، دستان خود را بالا کنید تا این موضوع تعقیب شود و این ظلم هم خاتمه یابد و مردم به خانه هایشان برگردند.
آقای مسلمیار همچنان از تمام کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی خواست تا در برابر ظلم برما بر مسلمانان خاموش نمانده و مسلمانان برما را کمک کنند. گزارش ها می رسانند که در این اواخر اقلیت های مسلمان در برما توسط اندوها کشته می شوند. تصاویر از سوختاندن، قطع اعضای بدن و سربریدن مسلمانان در برما در صفحات اجتماعی چون فیسبوک و تویتر نیز به نشر رسیده است.
و مقامات امنیتی یمن میگویند که ائتلاف هوایی به رهبری عربستان سعودی برای اولین بار تعمیر قماندانی عمومی نظامی واقع در صنعا مرکز آن کشور را که در تصرف شورشان قرار دارد مورد هدف قرار داده است. مقامات امنیتی که نخواستند اسمشان افشا شود همچنان گفتند که سه غیر نظامی در حملات صنعا نیز کشته شدند و یک منزل در نتیجه حملات هوایی نیز تخریب شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش. قرار است نمایندگان طالبان و کابل در ختم ماه رمضان در قطر یک بار دیگر روی مسائل مختلف گفتگوهای غیر رسمی انجام بدهند. به اساس گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، این نشست از جانب سازمان کنفرانس پگواش اما هنگ شده است. پگواش قبلا نیز زمینه چندی نشست غیر رسمی میان طالبان و حکومت را فراهم کرده بود، اما بعض تحلیلگران نتایج این گونه نشست ها را مطلوب نمی دانند، زیرا حکومت افغانستان در آجندای این نشست قرار ندارد. شرح بیشتر را از صدف قیاسی می شنوید.
شبکه تحلیلگران افغانستان یا AAN در گزارش تازه خود نوشته است که سازمان غیردولتی پگواش سعی دارد تا برای نشست دوم میان نمایندگان طالبان و کابل زمینه سازی کند. قرار است این نشست بعد از ختم ماه رمضان در قطر برگزار شود. در گزارش آمده است که پروفسور رومیسیانو رئیس سازمان پگواش از روز شنبه بدین سو در شهر کابل است و روی زمینه سازی کنفرانس دوم در قطر کار میکند. برای آمادگی و برنامه‌ریزی این نشست قرار است به تاریخ 6 ماه جون یک نشست مقدماتی در دبی میان نمایندگان طالبان و نمایندگان کابل صورت بگیرد. سعید ساقی گیلانی که در نشست قبلی قطر نیز اشتراک کرده بود، با تایید برگزاری این نشست به تلویزیون صدای آشنا در مورد نشست مقدماتی و نشست عبدی جولای گفت که
انشالله که به تعداد زیادی از افغانهای آزاد که مربوط به شورای صلح و حکومت افغانستان نباشند در قطر باز ما یک جای میشیم. قبلا ما مجلس دعوت پگواش در الخور قطر امرای تحریک طالبان داشتیم که به تعداد 8 نفر بودن.
شبکه تحلیلگران افغانستان از قول سید ساقلانی نقل کرده که وی گفته است رئیس سازمان پگواش با رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، اشتراک کنندگان قبلی نشست قطر و بزرگان دیگر در مورد این کنفرانس در حال گفتگو است. احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، به رادیو آشنا گفته است که این نشست با حکومت افغانستان نیست.
این نشست با حکومت افغانستان نیست. یعنی با دولت نمیشینن، با احزاب و شخصیت‌های مستقل و حزبی میشینن، با دولت مذاکره نمی‌کنن.
کنفرانس پگواش پیش از این به تاریخ دوم و سوم ماه می سال جاری یک نشست غیر رسمی را میان نمایندگان طالبان، حزب اسلامی، نمایندگان جامعه مدنی، شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان ملل متحد برگزار کرده بود. تمام شرکت کنندگان در این نشست از موقع موقف شخصی خود صحبت کردند. هم دولت افغانستان و هم گروه طالبان بعد از ختم این نشست اعلام کردند که هیچ گونه گفتگوی صلح میانشان صورت نگرفته است. احمد سعیدی نتایج این گونه نشست ها را مطلوب نمی‌داند، چون به نظر او حکومت افغانستان در آجنده این گفتگوها قرار ندارد.
فقط که یک ارزیابی میکنن از نشست گذشته و چالش های پیش رو چی هست، ولی نتیجهش مطلوب نیست، به خاطر از اینکه دولت در پشت از این عرابه نیست. اون چرا که آقای قینی به پاکستان اختار و اون چالش زادتر است در این حالت.
این در حال است که در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده است که نشست قطر و ادامه این روند میتواند زمینه را برای گفتگوهای آینده فراهم کند و حتی در صورت موفقیت این روند امکان تماس‌های مستقیم میان طالبان و حکومت کابل نیز وجود دارد. این بار اول نیست که نشست قطر توسط سازمان غیرانتفاعی کنفرانس پگواش در مورد افغانستان و با اشتراک نمایندگان گروه‌های دخیل در حال جنگ برگزار می‌گردد. این سازمان که در سال 1995 برای فعالیت‌های صلح‌دوستانه خود جایزه معتبر صلح نوبل را نیز دریافت کرده است، در سال 2012 در ژاپن و فرانسه و در سال 2010 در مالدیو نیز چنین نشست‌های را برگزار کرده بود. تفاوت نشست اخیر قطر با نشست‌های قبلی در این بود که در اخیر آن از جانب سازمان برگزار کننده یک اعلامیه صادر شد که در آن روی موضوعات زیاده توافق صورت گرفته بود. نشست قطر که در شهر الخور صورت گرفت، بعد از چندین سال اولین بار بود که نمایندگان طالبان و حزب اسلامی با افغانهایی که از جانب حکومت کابل حمایت می شوند دیدار کردند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
مایکل سدب رئیس اجرایی بخش بیماری ایدز ملل متحد میگوید که تقریبا 95% اطفال افریقایی مصاب با ایدز به تداوی دسترسی ندارند. موکی ادوین کنزیکا از یواندی گزارش ارسال داشته که از همکار ما برشنا عمرخیل میشنوید.
رئیس اجرایی بخش ایدز ملل متحد که از کامرون دیدار میکند میگوید که در شمار کودکان زیر 15 سال مصاب به HIV حدود 60% کاهش به وجود آمده است، اما در بیش از 3 میلیون طفل که در کشورهای جنوب قاره افریقا زندگی میکنند بیش از 90%شان مبتلا به این ویروسند. کشورهای جنوب قاره افریقا منطقه است که به خاطر عدم دسترسی به تداوی تلاش مهار کردن ویروس HIV را از گسترش بیشتر مختل ساخته است.
ما باید در مورد تداوی اطفال فکر کنیم. این برای من یک چالش بزرگ است، زیرا این طبقه به فراموشی سپرده شده است. ما فقط 6% اطفال را داریم که به تداوی دسترسی دارند و این یک مشکل در این کار است. ما باید یک طریقه جدید رسیدگی داشته باشیم که به این اطفال در جایی که زندگی میکنند دسترسی پیدا کنیم.
با اساس گزارش بخش ایدز سازمان ملل متحد در سال 2013 در سراسر جهان تنها 24% اطفال نیازمند تداوی ضد ریترو ویروس را به دست آوردند، در حالی که در عین سال 190 هزار کودک زندگیشان را از دست داده است. آقای سدیب میگوید اکثر مبتلایان ایدز در مناطقی که صحبت در مورد ایدز تابوست در سکوت میمیرند.
ما روش را ایجاد میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که سایر کشورها با ما در دگرگون کردن این توطئه سکوت بپیوندند، تا در مقابل همه آن دهی که سرایت این مرض را از طفل به مادر توقف دادن نمایش بدهند. داشتن یک نسل عالی از ایدز یقینا یک از بهترین میراث ها برای هر یک از ما به شمار میرود.
رئیس اجرایی بخش ایدز ملل متحد از کامرون در حال دیدار کرد که مردم از بیماری ایدز و کمبود تداوی ضد ریترو ویروس شکایت دارند. منیم جین که از 15 سال بدین سو با ویروس ایدز زندگی میکند میگوید که برخی از کارمندان صحی پروتکل های تداویشان را تغییر دادند و میگوید داشتن دسترسی به تداوی مکمل بسیار مشکل است، زیرا برخی از مولکول ها که در این تداوی نیاز است همیشه قابل دسترسی نیست. آقای جن میگوید حتی بعضی از دکتران به دلیل کمبود ادویه برای برخی از بیماران طرق تداوی را تغییر دادند. به اساس بخش ایدز سازمان ملل متحد، کشورهای جنوب قاره افریقا با داشتن حدود 25 میلیون نفر با این مرض به شیوع جدی ویروس HIV و ایدز در جهان روبرواند که 70% از مجموع بیماران ایدز در جهان را تشکیل می دهد. شیوع این بیماری عواقب گسترده اجتماعی و اقتصادی را در بر دارد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
اکنون هم توجه کنید به خبرهای ورزشی این ساعت که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس من قدیر مشرف به توجه می رسانم. تیم فوتبال آرسنال انگلستان با پیروزی 4-0 در برابر آستن ویلا در رقابت‌های جام حذفی انگلستان به 12th لقب قهرمانی دست یافت و یکی از موفق‌ترین تیم لیگ برتر انگلستان در جام حذفی شد. جام 2014-2015 حذفی فوتبال انگلستان دومین جام قهرمانی حذفی پس از چندین فصل رقابت‌ها می‌باشد که آرسنی ونگر مربی آرسنال با آن دست می‌یابد. آرسنال از 7 جام حذفی 6 آن را به خانه برده است و سوی هم در جام 2002 و 2003 حذفی با پیروزی 2-0 و 1-0 در برابر تیم فوتبال چلسی و ساوتهم به گونه پی در پی قهرمان شد. الکس سانچز از چیلی نخستین گل پیروزی را برای تیم نیوکاستل در جام 1952 حذفی به ثمر رسانید و نخستین قهرمانی جام حذفی را بر تیمش کسب کرد. و ما در رقابت‌های جام بزرگ تنیس فرانسه روز شنبه بازیکنان رده اول تنیس جهان همه به پیروزی دست یافته و راهی دور سوم آن رقابت‌ها شدند. فرر اسپانیایی در رقابت با بولیلی ایتالیایی در 5 ست با نتیجه 6-3، 6-1، 5-7، 6-0 و 6-1 به پیروزی دست یافت. رافائل ندال اسپانیایی بازیکن شماره 6 جهان تنیس و پادشاه رقابت‌های تنیس روی خاک کوز نیتساو روسی را با نتیجه 6-1، 6-3 و 6-2 از راه برداشت. جاکویچ سربستانی که صدر نشین جدول رده‌بندی بازیکنان جهانی تنیس است، در دور دوم حریف خود را با نتیجه 6-4، 6-4 و 6-4 شکست داده، راهی دور سوم آن جام شد. راجر فدرر، قهرمان 17 مرتبه جام‌های بزرگ تنیس نیز، از سایر رقبای خود عقب نماند و با نتیجه 6-4، 6-3 و 6-2 از سده جمهر گذشت. باورینکا هموطن فدرر نیز در 3 ست پی هم حریف آمریکایی خود را شکست داده یک مرحله بیشتر پا گذاشت. اندی موری بریتانیایی با جی ساک آمریکایی از جمله بازیکنانی بودند که روز شنبه توانستند حریف‌های خود را شکست داده راهی دور سوم جام شوند. و ما در بخش زنان سرینا ویلیامز قهرمان 16 مرتبه‌ای جهان تنیس زنان با پیروزی در برابر حریف روسی خود توانست به دور چهارم این رقابت‌ها راه یابد.
و این هم پیشگویی افزای جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز به حساب سانتیگراد. کابل، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. قندهار، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20، آسمان صاف. هرات، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان ابرآلود. جلال آباد، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22، قسمان ابرآلود. غزنی 26-11 قسمان ابرآلود، قندوز 37-21 قسمان ابرآلود، خوست 28-17 آسمان ابرآلود، مزار شریف 38-24 آسمان صاف، هلمند 40-24 آسمان صاف و فرا 40-24 آسمان صاف پیش بینی شده است.
صدای امریکا آشنای شما. هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
موضوع برنامه امشب خیشخوری در اداره های دولتی افغانستان. آیا امتیازدهی به بستگان افراد منفوذ تا نوز هم سد راه شایسته سالاری در اداره های افغانستان است؟ چگونه می توان این پدیده را از میان برداشت؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتره.
ائتلاف کشورهایی که بر ضد گروه دولت اسلامی می جنگند از طرح حکومت عراق حمایت کردند تا ایالت انبار و مرکز آن رمادی را که ماه قبل به دست افرادگرایان افتاده بود پس بگیرند. لیزا براینت از پاریس گزارش می‌دهد که بغداد در جلسه عمده روز سه شنبه در پایتخت فرانسه خواستار حمایت بیشتر متحدان گردید. تفصیل این مطلب را خود تقدیمتان می‌دارم. بر اساس طرح بغداد، افراد بیشتر در اردوی آن کشور استخدام شوند و در این حال جنگجویان بیشتر قبایلی نیز بسیج و مسلح شوند. این موضوع روز سه شنبه از سوی حیدر العبادی صدر اعظم عراق در جلسه وزرا در پاریس مرکز فرانسه مطرح شد. با تعقیب مذاکرات، انتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا گفت این یک طرح درست نظامی و سیاسی است.
In Iraq, right now, we have the right strategy. A combination of coalition airstrikes, training, equipping, assisting, and effective local partners.
در حال حاضر ما در عراق استراتژی درست داریم که شامل حملات هوایی نیروهای ائتلاف، آموزش، فراهم آوری تجهیزات و کمک مؤثر برای شرکای محلی می باشد. این استراتژی برنده شدن است، مشروط در این که هر دو طرف در این راستا حضور داشته باشیم. قرار است شرکای ائتلاف راکت‌های ضد تانک را به عراق بفرستند تا از آن علیه وسایل نقلیه انتحاری که توسط گروه دولت اسلامی یا داعش به کار برده می‌شود استفاده شود.
The first tranche of these rockets will arrive as early as this week and we're also continuing of course our air missions in Anbar and elsewhere.
لنکن اظهار داشت اولین محموله این راکت‌ها در اوایل این هفته خواهد رسید و البته ما همچنان به مأموریت‌های هوایی خود در انبار و سایر جاها ادامه خواهیم داد تا داعش را تحت فشار قرار دهیم. در جلسه پاریس که دیپلمات‌های ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی جمع شدند، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر صدمه وارده بر پایش حضور نداشت. مقامات ایالات متحده نیروهای عراقی را به خاطر مبارزه نامناسب در رمادی مورد انتقاد قرار داده گفتند که اعضای ائتلاف از عراق می‌خواهند تا مشتمل‌تر از جنگجویان سنی باشند. این در حالی است که صدر اعظم عراق خواهان کمک بیشتر نظامی برای قوای آن کشور شده است تا بر ضد گروه دولت اسلامی مبارزه مؤثر صورت بگیرد. جولین بارنز دیسی عضو ارشد روابط خارجی شورای اروپا موافق است که مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی مستلزم تعهد بیشتر نظامی و سیاسی است و اظهار می‌دارد که ایران یک بازیکن کلیدی از دست رفته است.
وی گفت
حرکت به پیش به نظر می رسد که مستلزم مذاکرات بیشتر و گسترده‌تر با تهران می باشد تا در مورد توافق صورت گیرد، زیرا در پهلوی اقدام نظامی استفاده از روش سیاسی ضروری است و بدون روش های سیاسی رای حل این بحران پیدا نخواهد شد. در پاریس لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت ائتلاف مصمم و متحد است، اما تاکید کرد مبارزه علیه گروه دولت اسلامی مدت طولانی به کار دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اجمال اخبار. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اظهارات صدر اعظم اسرائیل قبل از انتخابات در اوایل سال جاری اعتقادی را در جامعه بین المللی به وجود آورده است که اسرائیل پابند صلح نمی باشد و این کار موجب به اعتبار شدن اسرائیل در مورد صلح می گردد. سنای ایالات متحده روز سه شنبه تصمیم گرفت تا در شش ماه آینده وظیفه جمع‌آوری معلومات تلفنی برای جلوگیری از عملات دهشت افغانی با شرکت‌های تلفنی آمریکا سپرده شود. قبل بر این حکومت آمریکا به طور گسترده گفتگوهای تلفنی شهروندان این کشور را می‌شنید. ایالات متحده میگوید مفکوره وجود ندارد تا گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران بعد از ضرب الجل از سیوم ماه جون تمدید شود. و مقامات ارشد فرانسه، عراق و ایالات متحده میگویند که آنها بالای ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی اعتماد دارند، ولی آنها همچنان تاکید بر ضرورت فراهم آوری تجهیزات و آموزش بیشتر کردند تا عملیات تهاجمی بر ضد آن گروه تندرو افزایش یابد. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. شنوندگان گرامی، تا ساعت 7:30 شام که با برنامه های شبانه در خدمت خواهیم بود، شما را به شنیدن برنامه های رادیو آزادی دعوت می کنیم که از پراگ نشرات دارد. روزتان بخیر.